بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحثی که درباره تأویل درباره قرآن کریم از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی نقل شد، این شد که ایشان معتقد هستند به اینکه قرآن کریم دارای دو نوع از واقعیت یا دو مرتبه از واقعیت می باشد. یکی مرتبه عالیه قرآن، یعنی اون مرتبه ای که فراتر از لفظ و فراتر از ادراک مفهومی و ذهنی است، درش کثرت راه ندارد، تجزیه تفسیر اینها نیست، یک حقیقتی است بسیط واحد در اون مرتبه. پس اولا واحد است، کثرت درش نیست، بسیط اجزا و همیشه که اقسام در اون راه نداره. در قالب لفظ و مفاهیم ذهنی هم نمی گنجد اون حقیقت، لذا نمی شود با تفکر با تأمل عقلی اون را فهمید، قابل فهم نیست از این راه، از این راه گذر. این یک مرتبه از وجود قرآن کریمه که این مرتبه قبل از تنزیل است. قرآن قبل از نزول یا قبل از تنزیل که در آیه شریفه سوره زخرف، آیه 4 سوره زخرف فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. در ام الکتاب، این مرتبه در ام الکتاب و لدالله لدون به تعبیر مقام لدون لدالله هست، علی است، این متعالی است، برتر است از فهم و درک انسان ها و حکیم هم هست. حکیم اینجا به معنای همان در مقابل تفسیره که در سوره هود، بله سوره هود میفهمد کتابون حکم از آیات و حکم فصلت من لدن حکیم خبیر. این علیون حکیم، حکیم در این آیه شریفه زخرف، همون حکمت در آیه سوره هود، اول سوره هوده، این به معنای اون احکام در محکم در مقابل متشابه نیست، این احکام در اینجا به معنای همون وقت مقابل تفصیله حکمت آیات و سمت و سر. خب این یک مرتبه از وجود قرآن. مرتبه دوم هم که خب مرتبه تنزیل و نازل شده، نزول یافته، که عربی مبین است، در قالب لفظ آمده، اجزا داره، صور داره، آیات داره، تدریج درش راه داره، قابل فهم است از راه تأمل و تفکر، این هم می شود مرتبه دوم. اون مرتبه اول قرآن تأویل این مرتبه است. ایشان فهمند که در آیاتی که تأویل در مورد قرآن، سه آیه داریم دیگه، سه آیه تأویل را درباره خود قرآن به کار برده است. در این سه آیه که همون هفت آل عمران هست، دو تا دیگر هم یکی ظاهرا سوره اعراف بود، یکی سوره یونس، قبلا آیاتش را عرض کردیم، هل ینظرون الا تأویله، یکی این آیه بود، سوره یونس بود، یکی هم سوره اعراف بود. حالا دیگه اینا رو چند بار گفته شده به یادداشت ها رو دو بفرمایید پیدا میشه. اجمالا سه تا آیه است که تأویل در این سه آیه راجع به قرآن است. حاصل فرمایش ایشان این است که اون مرتبه قرآن، مرتبه بسیط و وجود بسیط قرآن که فی ام کتاب هست، لوح محفوظ هست، فی کتاب مکنون، تعابیر مختلفی که داریم. در سوره واقع فرموده است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. در سوره بروج انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ. در سوره زخرف انه لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خلاصه قرآن کریم در لوح محفوظ یا در کتاب مکنون سوری واقعه، در سوری واقعه ام الکتاب در سوری زخرف، اینا هم یک چیزه، یعنی تعابیر مختلفی است از یک مقام، از یک مرتبه. ام الکتاب و لوح محفوظ و کتاب مکنون اینها تعابیر مختلفی هستن از اون مرتبه عالی قرآن کریم. این می شود تعویل قرآن نازل. پس کل قرآن، آیات شریفی قرآن تعویل دارد و تعویل قرآن سرچشمه قرآنه، ام القرآنه، ام الکتاب. دیگه جان فهم رسید ام الکتاب، ام یعنی ریشه، یعنی سرچشمه. تعویل هم که از اول هست، یعنی مرجع یا ارجاع به اصل. از تعویل ارجاع شیء الى اصله. اصل القرآن النازل چی هست؟ همون قرآن ما قبل نزوله، قرآن در ام الکتاب، قرآن در مقام لوح محفوظ، در مقام کتاب مکنون. این برحال اون مطلقیش که ایشان از مجموعه آیات قرآن کریم استفاده کردن، قسمت های زیادی از عباراتشون رو عرض کردیم. همین مطالب رو ایشان در کتاب قرآن در اسلام هم بیان فرموده. حالا یه موقع مایل بودید به کتاب قرآن در اسلام مراجعه فرمایید، خلاصه اون مباحثی که در المیزان در چند جا، در المیزان هم در جلد میشه از خدمت شما که دوم بحث کرده، هم در جلد اول، هم در جلد سوم بحث کرده که بحث مفصل زیر این آیه حفظ سوری آل عمران از، هم در جاهای مختلف، یعنی در تفسیر اون آیه زخرف هم باز بحث داره مقداری. اما عمده بحث های المیزان یکی در جلد اول ظاهرن که به نظرم در اون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن على الظاهر باشه، راجع به نزول وحی قرآن و تدریج قرآنه. یکی هم عمده در این جلد سوم هست که استفاده کرده. خلاصه اینها را ایشون اینجور فرموده، من سریع عرض میکنم خدمت شما. میگه لفظ تعویل قرآن، تعویل قرآن، این تعویلی که مربوطه به خود قرآن، در قرآن مجید در سه آیه آمده است. یکی در آیه محکم متشابه، یعنی آیه 7 سوره آل عمران، این تعویل راجع به قرآن. این یکی، چون آیه را دوستان میدانن وقت نیست میگذرم. دو، آیه اعراف 53 دومین آیه، ولقد جئناهم کتابا فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تعذيله يوم ياتي تعذيله. اینم یک آیه راجع به خود قرآنه، شد اعراف 53. آیه سوم یونس، آیه 39 یونس هست که آیه اینجور شروع میشه، و ما کان هذا القرآن ان یفترى، تا اینکه میفرماید بل کذب به ما لم یحیطوا به علمه ولما یأتهم تأویله، که ضمیر تأویله به کل قرآن برمیگرده. پس این سه تا آیه در قرآن مجید تأویل درباره خود قرآن در این سه آیه آمده. میفرماید که تأویل از کلمه اول به معنی رجوع است و مراد از تأویل آن چیزیست که آیه به سوی آن بر میگردد. پس تأویل هر آیه چی هست؟ اونیست که آیه رو بر میگردد. و مراد از تنزیل در مقابل تأویل معنی روشن و تحت لفظ آیه میباشد. هرچی که از آیه استفاده میشود این آقا تنزیل. خب این یک مطلب بود که ایشون فهمد. بعد اقوال مفسران را میگه که دیگر ما کاری نداریم، اقوال مفسران در تعبیر چی هست. قول قدمای مفسرین و متأخرین مفسرین و اینها را ایشون نقل میکنند، بعد نقل میکنند. همون که معنی خلاف ظاهر لفظ قول مشهور را میگوید، این قول نیز با این که شهرت به سزایی دارد درست نیست و با آیات قرآنی منطبق نمی شود. غیرا، حالا استدلال میکنه. اولا همین آیه سوره اعراف هل ينظرون الا تأویله و آیه یونس که بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأویله، چنان که گذشت در این که اینا همه قرآن تأویل دارد نه فقط متشابه، در حالی که اون نظریه میگوید چی؟ اون نظریه میگوید تأویل مال متشابه است، چون متشابه است که معنای خلاف ظاهرش رو باید شما بگیرید. تأویلش من یعنی چی؟ یعنی خلاف ظاهر. تو این درست نیست، برای اینکه تأویل در این آیات مال کل قرآنه. اون نظریه تأویل رو اختصاص میدهد به متشابه. این نرد اولیش. و شان لازمه این قول این است که آیاتی در قرآن مجید وجود داشته باشد که مدلول حقیقی آنها مشتبه و برای مردم مجهول باشد. باید ما یه آیات داشته باشیم که معنای ظاهری اون آیه مجهول باشه، مشتبه باشه و جز خدا کسی بر آنها واقع نباشد. چنین کلامی را که از رسانیدن معنی مراد گنگ باشد کلام بلیغ نمیشود شما. کلامی است که معنی خودش نمیتونه برسانه، اصلا بلیغ نیست. تا چه رسد به کلامی که با بلاغت خود به جهان سخن، به جهان سخنوری تخطی و اعلام تفوق بکنه. این هم اشکال دوم که لازمی اون حرف این است که بعض آیات قرآن در معنای مراد از لفظ، معنای لفظیش گنگ باشه، مجهول باشه، فقط خدا مثلا بدان. حالا چند تا اشکال دیگه هم میکنه باز به دلیل اینکه اینا را خودتون رجوع کنید بعد اگر مایل بودین. اینا که نقد میکنه چهار تا نقد ایشان بر این نظریه خلاصه وارد کرده و سرانجام هر میشه از حکمت این موارد آیات را که تعدیل آمده اینجور استفاده میکنن. آنچه از آیاتی که لفظ تعدیل در آنها وارد است و برخی از آنها در فصلهای گذشته نقد نمودیم به دست می آید این است که تعلیل از قبیل معنی که مدلول لفظ باشد نیست، چنان که روشن است. خوابها را نرمون کنم، خوابهای حضرت یوسف و داستان حضرت خضر و حضرت موسی و دوباره همه اینا را ایشان اینجا برگشته و بیان کرده. بنابراین من نمیخوانم اینها را برای خاطر اینکه بحثاش را گذشتیم اصلا یه مروری کرده باشیم به این کتاب. بنابراین تعلیل هر چیزی حقیقتی است که آن چیز از آن سرچشمه میگیرد و آن چیز به نحوی تحقق دهنده و حامل و نشانه اوست. تعبیر هر چیزی اون چیزی است که این از اون ناشی میشه، منشأشه، و این چیز به او تحقق میده، این در یک نشأه دیگر تحقق بهش میده، نشانه او میشه، این رو تعبیر میشه نشانه او. این معنا در قرآن مجید نیز جاری است. تعویل به این معنا در خود قرآن هم جاری است. و چی حالا؟ زیرا این کتاب مقدس از یک پشته حقایق و معنویات تشکیل می‌شود که از قید ماده و جسمانیات آزاد و از مرحله حس و محسوس بالاتر و از قالب الفاظ و عبارات که محصول زندگی مادی ماست بسی وسیع‌تر باشد. قرآن از چنین سرچشمه ای آمد. این حقایق و معنویات به حسب حقیقت در قالب بیان لفظی نمی کنید. تنها کاری که از ساحت غیب شده این است که با این الفاظ به جهان بشریت هوشیاری داده شده، هوشیاری داده شده، هوشیاری آگاهی که با ظواهر اعتقادات حقه و اعمال صالحه خودشان را مستعد درک سعادتی بکنند که جز این که با مشاهده و عیان درک کنند راهی ندارد. این که یوم تعویل و یوم یعطی تعویل او را داره بیان میکنه، همین فقط انجام شده. یک حقایقی است، مادی نیست، محسوس نیست، حتی با این فکر و اینا نمیشه اونا را فهمید. با عقاید حقه و اعمال صالح آدم میتونه خودش را آماده کنه، مستعد بشه تا این که به یک سعادتی برسه. به اون سعادت که رسید اون حقیقت را دیگه صلی اللہ و تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اون حقایق را اصلا خودش شهود این کار فقط میشه کرد، یه راه دیگه اصلاح نداره. و روز قیامت و ملاقات خداست که این حقایق به طور کامل روشن و هویدا شد، چنان که دو آیه سوره اعراف و آیه سوره یونس بدین معنا دلالت. یوم یأتی تعبیر، روزی که تعبیر قرآن میاد به قیامت بگیم. خدای متعال برای اشاره به این معنا میفرماید ول کتاب مبین انا جعلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون، سوره زخرف آیه 4. میفهمد انتباق آخر آیه و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون، آخر آیه یعنی انتباق آخر آیه به تعویل به اون معنی که ذکر شد واضح است. بعضی ها خیال کردن که علامه تعویل را از این آیه میخواد استفاده کنه، اینجور نیست. ایشان این آیه را منطبق میکنه بر تعویلی که از قرآن استفاده کرده. تعویل ها ایشان اصلا فقط آیه نبود در قرآن، این آیه بحثش تمام شد، از خود آیاتی که تعبیر در اونها به کار رفته اینا بحث کرد تمام کرد. نه فهمیدید؟ منظورم میفرماید این مطلب از این آیات هم استفاده میشه، تعبیر در اینا به کار نرفته، اما واقعیت تعبیر همینه. نه اینکه ایشان خواسته از این آیات که اونها اشکال کردن گفتن از کجای این، حالا اگر قرآن یک مقام بالا داره از کجا ما حق داریم بگیم این تعبیر اینه، ایشون که نخواسته اینو بگه که اول تعویل را بحث کرده. میفهمد این هم منطبق بر همون آیات تعویل هم. اگر ایشون خواسته بود ابتداعا به این آیه استناد بکنه بعد بگوید که ام الکتاب تعویل است برای این مرتبه، شما حق داشتید بگوید که آقا از کجا این به تعویل چه ربطی داره، کلمه تعویل نمیاره که، حق داره شما بگویید یک ام الکتاب داریم یکی هم قرآن ناظر، اما اون تعبیر اینه از کجا درسته اشکال میشد کرد، چون که نیمده این کار بکنه که اول آمده از مجموعه آیات این که قرآن دارای تعبیر هست و اون تعبیرش هم در این دنیا نیست، یوم یعفی تعبیر اون را استفاده کرده، من تا میگه این آیه قرآن هم این را بیان کرده. و مخصوصا از آن جهت که فرموده لعلکم تعقلون و نفرمود لعلکم تعقلون نهو، ملاحظه هم در این آیه می فهمد که بله بل کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نفرمود از لعلکم تعقلون نه، این معناش چیه؟ معناش این است که اون مرتبه عالی قرآن قابل تعقل نیست، یعنی از راه عقل نمیشه او را فهمید، او فقط شهودیه، او را باید شهود کرد. لا یمسه الا تفکری نیست که یه آدمی بگه آقا من علوم زیاد خوندم تفکرم خیلی عمیقه میخوام به اون نمیشه برسم. نفرموده است لعلکم تعقلون نه که اون کتاب مبین را شما بفهمید، نه تا بتونید درک بکنید چی را درک بکنید این مرتبه نازله اش را، نه تعقلون نهو یعنی اون کتاب مبین را، کتاب مبین که در لوح محفوظ هست یا اون قابل تعقل به این معنای علم حصولی و نروا نیست، یا تصایی تعلامه رو این چیزا می کنه. نفرموده از لعلکم تعقلون نهو، بله زیرا علم به تعلیل چنان که آیه محکم و متشابه و ما یعلم تعویله الا الله حکم می کند اختصاص به خدا دارد. و نیز به همین جهت وقتی که در آیه محکم متشابه اهل انحراف را دقت می دارین، شما این دقت ها را هیچ تفسیری پیدا نمی کنید، برید بگردید این دقت ها اینجوری، اینا دیگه فلسفه نیست، عرفان نیست، دقت در خود آیه، یعنی ریزکاری های قرآن را نگاه کردن، این کنجکاوی البته دقیق این لفظ چرا اینجور آمده، چرا ضمیر آورده، چرا نیورده، اینا اینو مهم. حالا اسمش نمیشه گفت ادبی، میدونم اصلا به این حتی ادبی هم نمیشه گفت، چون ادبی فقط ظن میکنه به جنبه های بلاغت و فصاحت و شیوایی و این چیزا، کاری به محتوا و مضمون خیلی نداره. تفسیر عددی معناش اینه کمتر به این نکات دقیق محتوایی میپردازه، زیبایی های ظاهری لفظ را قشنگ میگه، اون شفافی میکنه، اون میشه عددی. نه این نه عرفانی نه فلسفی، این قرآنی محض. قرآنی اسم این نباید عددی گذاشت، نباید فلسفی گذاشت، نباید عرفانی گذاشت، که قرآنی نگاه کنید. این قرآنی چیه؟ میشی علامه را من عرض میکنم متاسفانه به علامه ظلم شده، یعنی علامه را بد معرفی کرده، همین چیزها را گفتن. این فلسفه چیه؟ خود فلسفه نداره اینا، بیاست فلسفه نخونده باشه کسی همین در خطا را بکنه. مبناش بر این باشه که قرآن کریم کتابش رو حساب دقیق لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه انه لقول فصل و ما هو بل. این حتما حتما این ریزکاری هاش آموزندگی داره، نه فقط شیوه های ذاتی ها. بله این کتابیش که عرفان را به آدم یاد میده، تعقل فلسفه نه معنی کلاسیکی اصطلاحی ها، تفکر عقلانی فلسفه اون معنا دارم یاد درسته. اگر عرفان نقطه مثبت دارد که قطعا دارد، یقینا قرآن را داره، نمیشه نداشته باشه. بعد تو عرفان، عرفان به معنای متعاون منفی هم هست، منفیش مال خود فلسفه هم آخذ. اگر فلسفه حرفای قوت داره که داره یقینا، نمیشه نداشته باشه، قوتاش قطعا قرآن داره. سلام عرض میکنم خدمت شما روز یک شنبه، برای این دقیقه ها این نکته میگم دقیق هستا. این که ما میگیم فرمودن بزرگان که قرآن کریم برای فلسفه هم میخوای هست، عرفان هم میخوای هست، همه چیز هست، این معنیش هست آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، که به ضعف ها چه کار داری؟ اما در عرفان رسمی ضعف هم هست، در فلسفه رسمی ضعف هم وجود داره، چون بشری هست. اما یقینا کمالاتی داره، قرآن نمیشه اون نداشت باشه. قرآنی که فیه تبیان و کل شیء هست نمیشه نداشته باشه، منتها باید خریجش آمد. این دقت های علامه آدم را به وجد میاره، دقت هایی که ریشه در خوندن فلسفه نداره. خیلی هم فلسفه خوندن این دقت ها نکرده، ریشه در ادبیات نداره، خیلی ادبیات خوندن این دقت ها رو نکرده. این چیز دیگه اصلا نمیدونم چی چیه، از کجای شما آورده اینا را. به نظرم از اون لایمستوه للمتحرون که برحال فهمیده، این از اینا استفاده کرده، برحال او یه اعضای الهی هم بوده، نمیدونم از چی بوده. خلاصه لایقاس علامه را قیاس نکنید با اشخاص، تو چارچوب های معمولی تفسیر نمیگنده، خود علامه انصافا نمیده این چارچوب ها. شما با هر چارچوب بخوای علامه را محک بزنیم این نمیشه، یه جایش میمانه، یه چیز دیگه است. حالا نگاه کنید حمید چی میگه. و نیز به همین جهت از آی محسنی که در وقتی در آیه محکم و متشابه اهل انحراف را، خواهش من دقت کنید، این دقت داره، اهل انحراف را به واسطه تئوری متشابهات نکوهش می کند، می فرماید با این تئوری فتنه می خواهند. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، با این کارشون دنبال فتنه میگردن و تعذیل آن را میجوید و ابتقاء تعذیلهی و نفرموده میابند. و ابتقاء تعذیلهی لا و اکتساب مثلا و المعرفت رو به تعذیلهی چی شد؟ اینا دوم میخوان به تعویل برسن که نمیرسن، چون و ما یعلم تعویله، نمیشه اینا تعویل قرآن را مریض القلب نمیفهمه اصلا، او فقط لا یمسه الا المتحرون، اول که به ذاتش که مال الله هست مقامی دیگه، اون حقیقت بسیطه بیمار دل کجا به اونجا میرسه. اون وقت راسخان اگر میفهمن، که البته میفهمن، اونا به اذن الله هست، اون بحث دیگری است چقدر میفهمن، چه مقدار از این رو میفهمن، ولی علی حال اینا ابتقاء تعویل میکنن، یک حرف ایشان یک جای گفته آقا خط این حرف ها بلند و دلیل آدم دینا میرسه در المیزان البته این میتمد اینا دنبال تعویل میگشتن که اصل القرآن را اگر پیدا کردن اصل الاحکام را پیدا کنن دیگه احکام را بذارن کنار دنبال ایشان چیزی میگشتن. این که میبینید بعدشون توضیح میده این که میبینید بعضی ها گفتن آقا قایت قرآن چی چیه؟ قایت احکام چی چیه؟ مثلا اون فرد فهمایی که رشد از اون کمال است بذارید اون را دیگه کنار. این میشه همون اما الذین فی قلوبهم زیغ و یتبعون ما تشابه من رب سبا علمت و سبا تر که اگر اون اصلا به دست بوردیم دیگه ما به اینا نیازی نداریم. این میشه فتنه. این که آقای معرفت ها رو عرض فهم کرد گفته که خب حالا این فصل تعویل قرآن اون وجود اون حقیقت باشه این کجا منشأ فتنه میشه؟ ایشان اشکال کرده گفته که آخر اگر فتنه ای هست اگر آشوبی هست اینا مربوط به همینه که این قرآن رو یه جوری معنا میکنم. دقت نفرموده ایشان. من تعجب میکنم این فرمایش بلند علامه. نخیر آقا اونم خودش فتنه است چون خود قرآن میفرماید که و یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. الله میگه و بالاتر از فتنه خاش ارده بوده برمیجان رو همون جلد شبون هست جد و اعلا من هادا. اول میخوان فتنه کنن بیشتر از فتنه میخوان اصل جذب این ببره بگن بابا تمام شد تعطیل شد تمام شد رست ما پیدا کردیم سر چشمه اش را دیگه دنبال اینو نگرد بیایید بهتون بگید بدتر میشه از اگر این دنبال ما قرآن میفهمد نه و ما یعلم تعویله او دست شما هم نمیتونه تون برسید و یوم یعطی تعویله او هست. اینه خیلی مهمه چیزی بالاتر از این فتن انگیز روی این حرف ها برای میفهمن اینا اجمالا حالا نکات است که چون داره بعدا به همون آیه سوری واقعه و آیه سوری همیشه خمت شما که بله واقعه و اینا اشاره میکنه بگه تمام میکنه بحث را. این هم یک نگاهی به کتاب شریف قرآن در اسلام. حالا این کتاب هم که بنده دارم این چاپ 1353 است تا شما الان ممکنه این بارها چاپ شده باشید به شما الهای خیلی زیادی داره ولی اینکه بنده دیگه نرفتم بخرم از همین استفاده میکنم. بله تاریخ انتشار مرداد ماه 1353 انتشارات دارالکتب اسلامیه تهران بازار سلطانی راجب فرمایید. بله میگوید که این در کتابخانه ملی به تاریخ 3/5/53 ثبت شد. سال 53 الان 83 هست دیگه یعنی 30 سال. من کتاب حالا در حال کتاب دیگه کتاب علامه است. بعضی کتاب می نویسن هم یه روزه دیگه یک ماه دیگه به بایگانی تاریخ اما کتابایی هم هستش که مافوق القرن و فلان اینها شیخ مفید اوائل المقالتش حالا که هستی هزاران سال تا قیامت هم بشه پاز اوائل المقالت شیخ مفید از بین نمید سواجه میفرمون استاد صبحانه یه وقت فلان میفرمون که من قفته میخورم به صاحب مجمع سواجه یعنی یه آدمی بتونم حاصل عمرش بشه مجمع و بره بارش بسته چون مجمع البیان هیچ وقت منسوخ نخواهد شد در تفاصیل هیچ وقت یه چیزایی مجمع داره که همیشه لازم یه نظامی المیزانم که میاد خیلی از جاها میگه در طالب المجمع تضا این چیزایی یه کاری کرده یک سبکی آورده به اون سبک که یه هست اینجور میشه. خب این اجمالا فرمایشات ایشان چون فرصت اینها دیگه واقعا نداریم به همین مقدار فرمایش ایشان را اکتفا میکنیم. البته این پرسش آیا تأویل قرآن را خداوند فقط میداند یا نه خیر خداوند هم میداند که اصطلاحا آسمان در علم هستند میدانند حاصل من دیگه نمیخوام مفصل بگم ولی اصل نظریه ایشون رو بگم به نظرم مفید باشه. اصل نظریه علامه این هست ایشان میفرماید از نظر ایشان است از آیه 7 سوره آل عمران که و ما یعلم تعویله الا الله از این آیه استفاده میشود که اختصاص به خداوند دارد. ایشان نظرش اینه به اصطلاح وقف را در الله دارد و ما یعلم تعویله و تعویله. واو را استنافیه میدارد، نه آسفه، یعنی معنی آیه این نیست که و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی، نه، و ما یعلم تعویله الا. میفهمد این و راسخون فی العلم عدل اما الذین فی قلوبهم مرضون هست. آیه اینجوری میفهمید که هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، فرمیشود که فاما الذین فی قلوبهم زیغ، یه دسته مردم دو گروه میشن، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم، و حالا که و ما یعلم تأویله الا الله، او یه دسته بودن. و بله، و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اونا میچسبن به متشابهات و از متشابهات پیروی میکنن برای فتنه. راسخان میگوین نه، ما به متشابهات عمل نمی کنیم اما به همش ایمان داریم. میفرماین فرق بین راسخون و اون فی قلوبهم مرض این است که اونها ایمان می آورن به محکمات و متشابهات، منتها به متشابهات عمل هم می کنن، پیروی می کنن به متشابهات. راسخان در علم ایمان دارن هم بالمحکم هم بالمتشابه، ولی یعملون بالمحکم لا یعملون بالمتشابه. ویژگی ایناست، متشابه را به ماه و متشابه مستند کارشون قرار نمیدن، بل یرجعون، بله یرجعونه، این متشابه را به محکم بعد عمل میکنن. این شرط ایناست، چون که اونجا ام الکتاب گفتا، این را از خود همین آیه در میاره، چون فرموده است ام الکتاب، این ام است دیگه، ام یعنی مرجع، پس باید متشابه به او برگرده. پس آیان راسخانه در علم برخوردشون با قرآن این است، ایمان به کل قرآن داره، در عمل به محکماتشون واضح و دلاله است، مشکل نداره عمل، اما در متشابهات تا پرش نگردونن به محکم عمل نمی کنن، از متشابه به ما با متشابه تلعیت نمی کنن. این ها ما حضر فرمایشی شد که از آیه هفت آل عمران این فهمیده میشه. واوش را اون وقتی چون اشتناف میگیره که واو آسفه نمیگیره، که میگه این عدل اونه، یعنی قرآن دو گروه را به معرفی میکند در این آیه، یکی الذین فی قلوبهم مرض، یکی همچی الراسخون فی العلم. و موضع اینها دو جوره، ایمان عمل به محکم خب عیب نداره، اما اونا به متشابه، به ما و متشابه هم عمل میکنن برای فتنه، ولی راسخان در این کار نمیکنه. از آیه این استفاده میکنه، ولی خوب دقت کنید، میفهمن در این حال لا ینافی اختصاص فهم تأویل، علم به تأویل قرآن به الله تبارک و تعالی فی هذه الآیه، اختصاص لا ینافی، یا لا مثلا همیشه که ینفی نفی نمی کند یا منافات ندارد، که دیگرانم بدانند، این عقلا نفی نمی کنه آدم، یعنی امکان داره، چجور نفی نمی کنه؟ میگه خب این بزگاه قرآن و حال می دانم، اگر شما دلیل آوردید که دیگرانم می دانند نشد بلغید، حال شما دلیل بیاورید، چقدر می باورند بحث کنه آدم دیگه، از این بهتر چجور؟ اول امکانش را ثابت میکنه، آیا اختصاصش به الله تبارک و تعالی عقلا یمنع فهم دیگران را؟ میگن نه، چون ما میتونیم بگیم به ذات خداوند اختصاص دارد، به اذن الله دیگران میدانند، منتها دلیل میخواد، بفهم شما دلیل بیاورید، میگه الحمدلله دلیل دارید، دلیلش کجاست؟ آیه سوره واقعه 80 دیگه، ظاهرن آیه 80 سوره واقعه که فرمود می شود که لا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحد. قرآنی که در کتاب مکنون هست مسش نمی کند، ارتباط باش برقرار نمی کنه بکنه، مسها این کلمه مس هم به کار رفته به خاطر این که همون کهشون فهمونی ارتباط باید برقرار بشه، ارتباط از نزدیک الا المتحد، متحرون کیا هستن؟ 33 احزاب این نما یرید الله لیوزه و انکم و رشت اهل البیت به تحرم. پس حاصل حرف این شد اهل البیت، اهل البیت اینها میفهمن تعدیل قرآن را، اون حقیقت عالیه را اینا میدونن، همش را میدانن، بل جمله میدانن، بل جمله میدانن. این دوباره باید بری سراغ ادله. مرحبا به آدمی که هر جا میخواد حرف بزنه همین را به هم ور نمی کنه مطالبه. تا اینجا آمد میگه از این آیه استفاده میکنه، میدانن همش را میدانن، بل جمله هست، بل جمله هست، چجور هست. اینو باید از ادله دیگه دوباره باید ببینید چجوره. بستگی به این داره که، بستگی به این داره که آیا مشیت الهی تعلق گرفته است به این حقایق را، به غیر، به غیر خودش، به غیر، همه اش را یا بعضش را. روایات را باید ببینیم، توجه میفرمایید. بعضی از روایات دارد ان لله، روایات صحیح و سند هست، ان لله تبارک و تعالی علمین، خداوند دو تا علم دارد، علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هو، علمی که جز او هیچ کس نمیداند، و علم علمه ملائکته و انبیاءه و رسله فرمود و نحن نعلمه، یعنی مثلا ما اونو میدونیم. یک علمی است که تعلیم کرده است به ملائکه، تعلیم کرده است به انبیاء و رسل، فهمیدن فرمود نحن نعلمه، ما اونو میدونیم. یه دیگه نیازمند به حالا بحث علم امام و علم پیغمبر و اینجور چیزا هم مطرح می شود که نیاز به بحثی به قول بعضی ها قدر هست، از اون بحث هاییست که به این زودی آدم جرأت نمی کنه در مقابلش به مشاف بیشته، خیلی زور می خواد، آدم چه در یه بنیهی می خواد، حوصله هم می خواد، مجموعه احادیث را خلاصه ببینه و بعد بتونه یک اجتهاد از مجموعه اینا در بیاره، چون اشتادگی نیست، روایات متعدد داره، هم کم من کیفن لذا شخصیت های گوناگون در این باره اظهار نظر کردن، علامه مجلسی در قرائت العقول در بها، شارح کافی ملا صالح مازندرانی، دیگران ملا صدرا در شرح کافی، دیگران بحثای زیاد اینجا ها دارن. و یکی از بهترین کتاب هایی که من دیدم و این مقداری بنده دیدم، البته همه ندیدم ولی بنده دیدم، المعارف السلمانیه است، خوب کتابی نوشته انصافا، مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری به یک چند سال قبل از این برایشون یک کنگره، عالم مجاهد از اون عالمانی که فرقه سیاسی و مبارز و مجاهد و بله، چون برای همایش ایشان اون کتابش اینا من مطالعه کردم، دیدم خیلی قشنگ نوشته است، المعارف و سلمانیه راجع به علم. مرحوم آقای مظفر شیخ محمد ظاهرن حسین مظفر هم کتابی به نام علم الامام داره، حالا به هر حال که این بحث میره اونجا. بله چی؟ یاله ایشان البته طبعاً فرمایشات المیزان هست دیگه. بله خب این هم اجمالاً فرمایش ایجاد پاسخ به این سوال. حالا البته خود این آیه شریفه واوش گفتم استیناف است یا عطف است، فرمایش علامه این هست، بعض بزرگان نظر دیگه ای دارن، دیگه این در جای خود ان شاء الله رجوع میدن. اینم راجع به این نکته. و اما یک وقت اصلا نمیدونم چه جور شد وقتم، مثل اینکه حالا بعد از ما کلاس هست یا نیست، اصلا شاید بعد از ما کلاس نباشه، ها یه مقدار این دیگه ما هم چیزی نمانه امروز دیگه این بس تمام بکنیم. اشاره وار این رو عرض میکنم، جناب آیت الله معرفت حفظه الله تعالی که خب فردی فاضل خدمتگزار، واقعا آثار خیلی خوب در زمینه قرآن کار فراوان کرده اند، ایشان بعد از اینکه نظریه علامه را نقل میکنه، خواستید ببینید کتاب تفسیر و مفسران جلد اول اینجا رجوع فرمایید، بحث بله تأویل را ایشان نسبتا مفصل آورده، انشاءالله اگر مایل بودید بعدن الان اول دیگه اول فصل اول تفسیر چیه و تعویل چیه و اینا تا میرسه به فرمایش علامه طباطبایی، نظر ایشون هم نقل میکنه، نسبتا خوب نقل میکنه، از چند جای المیزان استفاده میکنه. بله که علامه برای قرآن دو وجود قائل است، وجود ظاهری در الفاظ و وجود باطنی و حقیقی و اینا را ایشان نقل کرده، دیگه نیازی به الان تکرارش نیست. پایین که میفرماید اکنون جای این پرسش است، چه چیزی موجب گردیده که برای قرآن دو وجود فرض کنیم؟ اولا این از کجایشان آورده که قرآن دو تا وجود داره؟ وجودی آسمانی نزد خدای تعالی در لوح محفوظ آری از جزء و فصل که لا یمسه الا المطهرون، و وجودی زمینی در قالب الفاظ و عبارات که به تدریج برای مردم نازل شد. سؤال، چرا اصلا علامه برای قرآن دو تا وجود قائل شده است؟ ایشان اینجا خودشون جواب دادن، البته گفتن ممکن است این نظریه ناشی از توجه به برخی آیات باشد، مثل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن و آیات انا انزلنا في ليلة القدر، که کهنه یک جا میگوید در ماه رمضان نازل شد، یک جا میگوید که در شب قدر نازل شد، و روایاتی هم داریم که قرآن نزل جملتا واحده في ليلة القدر. اینا که بنده عرض میکنم قطعا منشأ فرمایش علامه اینها نیست. این سوال، این نکته، چون وقت نیست من سریع عرض میکنم، این که سوال کرده ایشان منشأ هر چیز شاید اینا باشه، قطعا این نیست. خود ایشان فرمود که ول کتاب المبین، ول کتاب المبین فرمی شود که نا که بودن آیه شریفه جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعلمون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی کتاب احکمت آیات و ثم فسر ناس انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون دایم از سورم. این اصلا اینا نیست، علامه این همه آیات آورد، پس منشأ و سرچشمه نظریه علامه اینا نیست که روایت داریم که قرآن در بیت المعمود، به اینا ایشون کاری نداره، از خود آیات قرآن که گویای این مطلبه که قرآن دو مرتبه وجود داره. این راجع به این نکته که ایشان فرمودند از کجا. حالا بعد اشکالات ایشان، اولا چه تا اشکالشون باید کنیم؟ اشکال اول، بر اساس همین که قرآن نازل شده است مثلا در ماه رمضان و لیلت القدر و فلان، که نه یک وجود داره، تدریجا هم که نازل شده یک وجود دوم. فرمود از اولا شرافت ماه رمضان به خاطر نزول همین قرآن شناخته شده موجود در نزد مخاطبان آیه، نه به خاطر امر دیگری که اصلا آن را نمی‌شناسند. این اشکال اوله که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، که قرآن نازل شده، این همین قرآنی که در عربی آمده، عربی مبین آمده، این قرآن نازل مایه افتخار و برکت شهرزان، نه قرآنی که هیچ کس نمی فهمه. این شکل اشکالیست نمی فهمه. خب شهر رمضان قرآن که در مقام چیز نموند لدن، فرمایش علامه این است که قرآن یک نزول دفعی دارد، یک نزول چی؟ بالاخره نزول داره، چه شما دفعیش بگی که تدریجش بالاخره قرآن نازل شده، اون مقام لدن بحث دیگریست، انه لدینا لعلیون نازل شده. خب چه مانعی دارد که بگیم که افتخار ماه در فضیلت ماه رمضان به این است که قرآن یک جا در قلب پیغمبر نازل شده؟ خیلی بهتر از این چند تا آیه نازل شده، تو این آقایان میدونید دیگه، امثال ایشان که معتقد به نزول دفعی نیستن، میگن ماه رمضان آغاز نزول قرآن بوده یا بخش قرآن نازل شده. خب بهتر از فضیلت رمضان بخش قرآن، به بخش قرآن باشه یا به کل القرآن باشه بر قلب پیغمبر نازل بشه، اون که به طریق اولا بهتره که فضیلت ما نازل شده بعد اصلا چه امتیاز داره. این چیز اولش که میبینید به نظرم خب خیلی ضعیفه. این از دو اشکال دو بود. اشکال اول این شد که شرافت ماه رمضان به خاطر نزول همین قرآن شناخته شده است برای نزد مخاطبان، نگفته دیگه، همین گفته این باید بیان تبدیلیش میخواد بده یا دفعیش میخواد بده، چون نزول دفعی و بالاخره قرآن نازل شده، کل القرآن بر قلب پیغمبر در ماه رمضان، این میشه منشأ به اصطلاح چی؟ منشأ هم شد که برکت ماه رمضان میشه. منافاتی با فرمایششون داره؟ همین دیگه، ایشان میخواد بفهمد که شما میگید قرآن کریم نزول پیدا کرده است کل القرآن، حقیقت القرآن بر قلب پیغمبر در ماه رمضان، این از این شهر رمضان استفاده نمیشه از این آیه، چون ماه رمضان فضیلت دارد به خاطر نزول قرآن در نزد مخاطبان، همین قرآن در تدریجی به اصطلاح اینها عرض میکنم که این نهی، بلکه اولا این است که بگوییم فضیلت ماه رمضان به خاطر اینه، به قول امام، فرمایش امام داشت که میفرمود لیلت القدر و ماه رمضان و لیلت القدر اون وقتیست که خداوند از پیغمبر بهترین پذیرایی کرد، تحفه‌ای که به پیغمبر داد چه بود؟ قرآن را به او داد که مائده آسمان. پیغمبر 40 سال ریاضت کشیده، خداوند میخواد ازش تشکر کنه، هیچ چیز پیدا نشد که شایسته این میهمان باشد که میزبان از اون میزبانی کنه و جز قرآن. این هم امام رفتید فرماشاتشون کتابی هست به نام قرآن باب و معرفت الله، این فرمایش امام اونجا هست اگر پاسید بلو بلو. خب اشکال دوم، قرآنی که در ماه مبارک رمضان نازل گشت موصوف به صفت هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان گردیده، قرآنی که در ماه رمضان نازل شده هدن للناسه، بینات من الهدا و الفرقانه و مسلم است که هدایت و روشنگری تنها به وسیله همین کتابی که نزد مسلمانان متداول بوده صورت می‌پذیرد، نه به واسطه کتاب مکنون و محفوظ نزد خداوند که مرتبه چون مرحوم علامه که دستشون فعلا در ماه رمضان اون کتاب قبل از نزول نیست، یک خلط اینجا شده ها. اگر علامه گفته بود ماه رمضان من اون کتاب مکنون را میگویم قبل از نزول، بعد این اشکال وارد بود، میگفت اون کتاب قبل از نزول در مقام مکنون چه کار به هدایت مردم داره؟ اما بحث این است که این کتاب نازل شده بر قلب پیغمبر، پیغمبر بعد میخواد این رو مردم هدایت بکنه، چه مناقبات با هدایت داره؟ قرآن بعد از نزوله، منتها حقیقت القرآن بر قلب پیغمبر نازل شده است، برای چی؟ برای اینکه مردم هدایت بکنه. این مقدمه ایست برای نزول تدریجی، چه اشکال داره؟ البته، ولی خب اون دیگه خیلی اون به سلام علت حالا به عبارت رسمی بعیده مسئله میشه. نه، ما میگیم که اصلا این نازل شده بر قلب پیغمبر، آمده برای هدایت. شما نیداره پیغمبر مبعوث برای چی شده؟ برای هدایت. قرآن به او داده شده برای چی؟ بازم برای هدایت. منتها بعدن هم تفیدن هم بهش داده میشه. این کجاش منافات داره با مسئله هدایت؟ واقعا نفهمیدم اینجا. این هم شد دو تا سوم مثلا هم بکنم سالش هم. این سوم را قبلا عرض کردم خدمتتون. آن چرا اهل انحراف ممکن است برای فتنه و فساد مستمسک خود قرار دهند، تفسیر ناصحیح و وارونه آیات است، نه فرض وجودی دیگر برای قرآن که در اعلی علیین جا دارد. اون که منشأ فتنه نمیشه که این همین قرآنی که بین مردم هستش، این است که ممکن است افرادی تفسیرهای ناروا کنن، به اصطلاح تفسیر به رأی کنن، منشأ انحراف بشود. بنابراین فرموده علامه تو گیومه برای تمامی آیات اما از محکم و متشابه تأویلی وجود دارد که از قبیل مفاهیم نیست بلکه از جمله امور عینیه خارجی است و فراتر از آن است که دلها زیاد، برای ما روشن نیست. بعد فاقه در نتیجه میگیره. خب عزیز من، جناب استاد آیت الله معرفت حفظک الله سبحانه و تعالی، ایدک الله انشاءالله، عمر با عزت بعد تاری مرد فرمایت. خب این بحث متشابهه. مثلا به تعلیل چی کار داره این؟ شما الان نگاه شریفتون به آیه چیه؟ آیه 7 آل عمران دیگه. چی منشأ فتنه می شود؟ از آیات متشابه، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. مگر علامه اینو بحث کرده؟ کاری به این نداریم، بحث فعلا نیست. بحث متشابه همچنان به قوت خود باقی است. قرآن یک تعویل دارد، متشابه و محکمش به جای خود. تمام شد. اون قبل از نزول دیگه ببینید این علامه را کسی میخواد نقد کنه باید دقت های مثل خود علامه بکنه تا ببینه به کجا میرسه. اون وقتی که جایی نقدم شاید نبود لازم میفرمایید قبل از نزول اون میشه تعمیر. خیلی حالا بعد از نزول منها آیات و محکمات و آخر متشابهات و این متشابهاتی که بعد از نزول منشأ فتنه میشود مگر علامه اینو رد کرده. این چه ربطی به این دارد که قرآن یک مقام دارد یک حقیقت دارد که سرچشمه این آیات نازل باشه؟ اون وقت این آیات نازلش بعض محکم است بعض متشابه. خود شما هم فرمودید تفسیر درست فرمودید تعویل نیست اینجا بعد تفسیره. متشابه را بعد تفسیر بکنید برش نگردونی به محکم میشه تفسیر دیگه. این چه ربطی به اون تعویل و اون معنایشون داره؟ خود جناب آیت الله معرفت هم عبارتش اینه خوب عبارتی به کار برده گفته تفسیر ناصحیح. بله راست میگید شما و وارونه آیات درست دیگه تفسیر ناصحیح و وارونه آیات متشابه همچنان به قدرت خود جا داره. یعنی کاری هم به کار اون تعبیر یعنی سرچشمه قرآن که علامه میگه نداره. او یک مقام ما قبل نزوله بحث متشابه مربوط به مقام ما بعد نزوله. محکمات القرآن متشابهات القرآن مربوط به قرآن در مقام تنزیله نه قرآن در مقام تعویل که اون مرتبه عالیه باشه. این منشأ فتنه میشود. این اولا ثانیانش هم عرض کردم خدمت شما اون خلال بحثای قبلی اولا که اینجا سخن از تسخیر است. تسخیر المتشابه به وجه ناصحیح غیر صحیح خود شما هم فرمودید این ربطی به اون فرمایش علامه که اینا یه سرچشمه‌ای دارد دست کسی به اونا نمیرسه با اون منافات نداره. اصلا دو چیزه توجه میفرمایید. ثانیا یک نکته دیگه ثانیا چه شد؟ اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه یکم ابتغاء چی؟ دلیلی. ایشان هم که فرمود بدتر از فتنه این است که کسی بخواد اصل قرآن ریشه قرآن رو به دست بیاره بعدم بگید آقا این احکام دیگه تمام شد رفت من دیگه ارزش به دست آوردم. مثل همون هایی که میگن شما به حقیقت رسیدید وارد طریقت شدید ببخشید وارد شریعت شدید میرید به طریقت طریقت هم میرد به حقیقت و سلام علیکم و رحمت الله تعالی کافتون این وقت اینا دنبالی میگردن حاجر مامایی. بنابراین ایشان حد علاوه بر اینکه این تفسیر وارونه مربوط به متشابهات ربطی به تعبیر نداره همچنان میشود گفت فتنگران دنبال اون تعبیری که همین ایشان میگه یعنی که اون اصل و اساس احکام هم میگن اونو ما به دست آوردیم. مثلا چجور میگن حالا من یک مثال بزنم همین ارباب بعد روشن فکر و اینا میگن قانون قصاص و لکن فی القصاص حیات یا عوض الارباب هدف از قصاص چیز امنیت و زندگی و اینا که باشه ناس دیگه حقوق مردم تجاوز اینا نشه. میگن خیلی خب ما اینا از راه دیگری اعمال بکنیم دیگه قصاص رو بیداریم کنار اینجا و ابتقاء تعویل بیدیم اون قایت و اون علت حکم را ما به دست میاریم حکم را تعطیلش میکنیم. همین حرفه دیگه. کسانی که الان تحت عنوان نوگرایی نو اندیشی نمیدونم امثال این حرفها و دموکراسی این چیزایی که میگن حالا بعضیها دنبال میگردن همین از دیگه از اون حرف الله اینه که در واقع و ابتقاء تعویل بیدیم فتنه‌گران میدانند یا نمیدانند میگن آقا ما ملاک را به دست آوردیم دیگه هدفش را به دست آوردیم قایت را به دست آورد خب تعویل تمام شد اصلش پیدا شد بلا بذارش کنار دیگه. اونایی که گفتن نماز نمیخواد بخوانی داریم فرمان بشین هم را ذکر بگو چرا؟ چون اقرم صلات به ذکری تعویل صلات ذکر است ذکرش به دست آوردم بنابراین دیگه تعویل نماز نمیخواد بخوانی. اینم خودش منشه تازه خیلی فتنه ها میشه که اصل احکام این فتنه میشه دیگه. به همین مقدار اکتفا میکنیم بالاخره حالا باشه انشاءالله تعالی نقشه ها را بعد از تعطیلات محرم که به نظرم 15-17 هم میشه دیگه علی الظاهر. ولی آقا هشت اسلام میشه چند روی محرم؟ 16 به نظرم بله بله دیگه اون شنبه که دیگه بله داشته میشه انشاءالله تعالی صلی الله علیه.